دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو خبر داد. انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. و دادگاهی در امارات متحده عربی برای متهمان ربودن عباس یزدانپناه حکم صادر کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 علاوه 1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران جهان را متهم کرد که از تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست کشیدند. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه حزب لیکود سخن می گفت افزود از توافقنامه‌ای که در حال آماده شدن است معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج در سالهای آینده توانایی‌هایش را برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای بهبود ببخشد. سخنان آقای نتانیاهو در حالی ایراد می‌شود که انتقادها از سفر آتی او به واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا فزونی گرفته است. سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما روز چهارشنبه گفت این سفر میتواند برای روابط دو کشور مخرب باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی باشد. از دیگر سو جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه بار دیگر در نشستی در کنگره این کشور نسبت به حصول توافق اتمی با دولت ایران ابراز امیدواری کرد. جزئیات بیشتر رو در این خصوص از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که نسبت به حصول توافق قابل قبول اتمی با دولت ایران امیدوار است. رئیس دیپلماسی دولت اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از ساختن سلاح اتمی منع شده است. حضور آقای کری در کنگره در 2 روز پی در پی اگرچه در چارچوب بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا و برنامه‌های این وزارتخانه در سال 2016 میلادی صورت گرفت، ولی بازگو کننده اهمیت و تحرک دیپلماسی در مورد برنامه اتمی ایران این مهمترین مسئله روز در عرصه سیاست خارجه آمریکا است. It's important to be hopeful. جان کری در سخنان خود در مورد پیامد گفتگوهای اتمی بر اهمیت امیدوار بودن تاکید کرد و اظهار داشت تایید اعتماد و اعلام امیدواری از آن رو مهم است که کسب یک توافق خوب و قابل پذیرش دیپلماتیک بسیار بهتر از گزینه‌های دیگر است. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره اطمینان خاطر داد که در چارچوب پیمان بین المللی جاری دولت ایران برای همیشه از ساختن سلاح هسته‌ای منع شده است. او در پاسخ به پرسش‌های صریح و پی در پی رئیس و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد که توافق اتمی محدودیت 4 محور فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. آقای کری گفت که 4 مسیر برای تولید سلاح هسته‌ای ایران مشخص شده که عبارتند از تأسیسات فردو، عراق، نتنز و 4 نیز تأسیسات پنهانی است. او افزود که مورد تأسیسات پنهانی دشوارترین بخش است. بنابراین مذاکرات بر این اساس است که توانایی‌های این 4 مسیر گسسته شده و این گسستگی نه برای 1، 2 و یا چند سال، که برای همیشه و تا هنگامی است که مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک رعایت شود. ولی به رغم تاکیدهای مکرر وزیر خارجه آمریکا، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان و سایر بازیگران اصلی این کمیته خطاب آقای کری تاکید کردند که به رغم رویکرد مسالمت جویانه واشنگتن، مقام‌های حکومت ایران دشمنی با ایالات متحده را همچنان دامن می‌زنند. اد رویس گفت واقعیت این است که در حالی که مسائل اتمی مورد گفتگوست، در ایران تظاهرات علیه آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ادامه دارد. و افزود اگرچه آمریکا می‌کوشد و امیدوار است که توافق اتمی به دست آید، آیت الله ها در ایران همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و ایالات متحده را شیطان بزرگ می‌نامند و گاهی اوقات مردمانی که این گونه تهدیدها را به کار می‌برند چنین هدفی را هم دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان مانند سایر اعضای ارشد این کمیته نسبت به رفتار و گفتار رهبران جمهوری اسلامی و درستی نیت آنها بارها ابراز تردید کردند. اکثریت اعضای این کمیته از طرفداران سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره هستند، ولی کاخ سفید که از نخست با چنین دعوتی مخالفت ورزیده اکنون حضور نتانیاهو در کنگره را مخرب می‌داند. The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan. خانم سوزان رایس، مشاور اول امور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که روابط آمریکا و اسرائیل به عنوان دو کشور همواره نیکو بوده، ولی آنچه طی هفته‌های اخیر روی داده که از دعوت نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره نشأت می‌گیرد، نوعی تجردگرایی حزبی و سیاسی را موجب شده که بر اساس روابط دو کشور آثار مخرب دارد. بحث‌های داغ مربوط به مسئله اتمی ایران و توافق احتمالی این روزها تنها به عرصه قوه قانونگذاری و سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی محدود نمی‌شود و عرصه رسانه‌ها را نیز تحت شعاع قرار داده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. مظفر خزائی، شهروند ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه در دادگاهی در هاتفورد آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران را پذیرفت. در این خبر آقای خزائی که 60 سال دارد و با شرکت‌های طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا همکاری می‌کرد، متهم شده است که اطلاعات مربوط به موتور هواپیماهای F-35 و F-22 را در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، آقای خزائی در سال 2013 میلادی هنگامی که قصد سفر به آلمان و ایران را داشت، در فرودگاه نیوجرسی بازداشت شد. نقض قانون کنترل صدور تسلیحات مجازی تا 20 سال حبس را در پی دارد. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمب‌گذاری شده که صبح روز پنجشنبه در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روی داد، دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که یک شهروند ترکیه و یک غیر نظامی افغان در این انفجار کشته شدند. در همین حال مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن این حادثه گفته است به کارکنان و ساختمان سفارت ایران در کابل آسیبی وارد نشده است. پیشتر محمد ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، گفته بود که در این انفجار یک خودروی سفارت ترکیه آسیب دیده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش طی 3 روز گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن در شمال سوریه را ربوده است. دیدبان حقوق بشر سوری، گروه ناظر بر تحولات سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز پنجشنبه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی این آشوریان را پس از تصرف 10 دهکده واقع در شمال شرقی سوریه ربوده است. ساکنان این دهکده اکثرا از اقلیت‌های آشوری و مسیحی بودند. در خبری دیگر، دادگاهی در امارات متحده عربی 6 شهروند ایران را به اتهام ربودن عباس یزدانپناه یزدی، بازرگان ایرانی بریتانیایی، به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دادستان‌های دبی گزارش داده که این متهمان با حمله به آقای یزدی و تزریق دارو به او توانستند او را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند. در این باره بیشتر خواهیم شنید در بخش‌های بعدی خبری، اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به پیشخوان روزنامه فروشی‌های پایتخت و ببینیم چه مطالبی رو به خودشون اختصاص دادن در گفتگوی رضا ولی‌زاده با شهرام رفیع‌زاده.
هشدار قائم مقام بانک مرکزی آقای اکبر کمیجانی هست که روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی درباره اون منتشر کرده و نوشته که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم، کماکان آمارهای این بانک نشون میده که رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داره و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای اکبر کمیجانی هشدار داده که خطر بازگشت نرخ تورم یا در واقع روند افزایش یشی نرخ تورم وجود داره. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت در این گزارش که نقدینگی هم از مرز 687 هزار میلیارد تومان عبور کرده. آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم هشدار مشابهی داده که امروز روزنامه جهان صنعت بخش‌هایی از اظهارات ایشون رو هم منتشر کرده. ایشون معتقده که رشد نقدینگی 27.9% بوده در چند ماه گذشته.
صحبت‌های علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها درباره نفوذ تندروها در برخی مراکز قدرت چه بازتابی توی روزنامه امروز تهران داشته؟
روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اشاره شده آقای علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی تأکید کرده که برخی از تندروها در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی و مراکز قدرت نفوذ کردن و اقداماتی رو انجام میدن، از جمله نقض حقوق بشر که برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا هست. ایشون تأکید کرده که به عنوان نمونه یکی از موارد کشته شدن زهرا کاظمی هست. آقای یونسی در گزارش روزنامه ایران تأکید کرده که کسانی که عامل قتل زهرا کاظمی در حین بازداشت بودن همه شناسایی شدن، اما قوه قضاییه به طور ضمنی ایشون گفته که اونها رو محاکمه نکرده. البته آقای یونسی گفته که اون افراد به شکل خدادادی مجازات شدن. همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، آقای یونسی رو متهم کرده که صدای احمد شهید و ضد انقلاب شده با این اظهارات.
اما روزنامه کیهان از تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خبر داده. چه دلایلی برای تشکیل چنین نیروی عنوان شده؟
روزنامه کیهان خبر داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته در همایش پیشگیری انتظامی تاکید کرده که به زودی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی رو راه اندازی خواهد کرد. ایشون گفته که برخورد با مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و همچنین پیشگیری از این جرایم از دلایل راه اندازی این نیرو خواهد بود. همونطوری که آقای احمدی مقدم اشاره کرده در سخنان خودش که بیشتر پلیس پیشگیری یا پلیس فتا هم نیروی انتظامی راه اندازی کرده و البته ایشون تاکید کرده که این از اختیارات قوه قضاییه هست، اما به نظر آقای اسماعیل احمدی مقدم راه اندازی چنین نیروی در نیروی انتظامی موازی کاری با قوه قضاییه نخواهد.
روزنامه شهروند از تداوم آسیب‌ها به کارون و بحران‌های زیست محیطی در استان خوزستان خبر داده. تازه‌ترین خبرها در این مورد چیه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که به رغم این که همین چند روز پیش بحران ریزگردها در خوزستان توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده بود، حالا لودرها و بیل‌های مکانیکی به نوشته این روزنامه به جان رود کارون افتادن و به حریمش تجاوز کردن. قرار است که یک پارکینگ در ساحل غربیش احداث کنند، به همین دلیل مشغول ساخت و ساز شدند. علاوه بر این روزنامه اظهارات آقای احمد لاهیجان‌زاده که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست رو درباره کاهش منابع آبی رود کارون منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که از سالها پیش هر بلایی که ممکنه سر یک رودخانه بیاد بر سر رود کارون آمده و خوزستانی ها همچنان نگران آسیب های زیست محیطی تبدیل کارون به یک رودخانه کوچک و بی‌آب هستند.
و روزنامه شرق گزارشی درباره یک روستا در نزدیکی مشهد منتشر کرده که سن ازدواج دختران در اون 12 تا 13 سال گزارش شده. جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، این گزارش رو خانم زهره کهندل گزارش میدانی است که ایشون با سفر به روستای چلاقت در نزدیکی مشهد تهیه کرده و اشاره کرده که دختران در این روستا زیر سن 13 سال بین 12 تا 13 سال باید ازدواج کنن بر اساس عرفی که در این روستا هست، در حالی که به نوشته روزنامه شرق بر اساس ماده 1401 قانون مدنی مصوب سال 80 یک سن ازدواج دست کم در ایران 15 سال هست و سن بلوغ هم 13 سال. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که سن بارداری هم در میان زنان این روستا 14 تا 15 سال هست.
گفتگوی بود با شهرام رفیزاده و نگاه شهرام رفیزاده به مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت تهران. اما همچنان با ما همراه بمونید.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.